سلام، من عنایت حسینیان هستم
و در اپیزود نهم پادکست مومنتوم در خدمتون هستیم و امروز هم یک مهمان بسیار 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 ویژه داریم. مهمانی که خود من از قبل از شروع شدن این پادکست و ضبطش هیجان دارم که باهاش آشنا بشم و مطمئنم که شما هم از لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه صحبتاش لذت خواهید برد. اما قبل از هر چیزی من خدمت شما باید دوباره تاکید کنم که همه زندگی ما شغل یا کار کردن نیست. اینکه همیشه تلاش کنیم، کوشش کنیم، یاد بگیریم و رشد کنیم تا بتونیم برای اطرافیان خودمون هم الهام بخش باشیم، تا اونها هم بتونن همچین رفتاری با ما و البته با دنیای اطراف خودشون داشته باشن. ما باید تلاش کنیم که تاثیرگذار باشیم و با نهایت استفاده از تک تک استعدادهامون برای محیط پیرامونی خودمون یک منبع الهام به حساب بیاییم. مومنتوم یعنی تأثیر شما بر روی این دنیا و آدمایی که در اون زندگی میکنن. اینکه ما تلاش کنیم تا همگی ارتقا داشته باشیم، این یعنی مومنتوم. خب ازتون دعوت میکنم که شنونده اپیزود نهم ما باشین و شروع برنامه و معرفی مهمونمون رو بر عهده خودشون میذاریم. من سلام میدم و خودتون رو معرفی کنیم برای ما.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من سویل کوچکی هستم، زاده شهر تپه ماهوری های ایران لاهیجان که همش سرسبزیه. اگه بخوام خودم معرفی کنم، این که همش از بچگی تو کوه و کمر بودم که هر سال که عید میشد قرار بود دو هفته رو خونه بابا بزرگ باشم توی این باغات سرسبز چای، و همین باعث شد که من توی بزرگسالی این طبیعت رو، این خوی قشنگ طبیعت گردی رو ادامه بدم. خب تو کل بچگی، چون خب آدم بچگی توی همش توی دشت و بال بیابون باشه و توی جنگل کیفش ببره، باید این انرژی توی شهرم یه جای خالی بکنه دیگه. همش بچگی هم تو بال ورزش کردن بودم، عضو تیم بسکتبال تهران بودم، اردو بودم همیشه. یادم شب امتحان خرداد مثلا من ساعت 12 شب از اردوی مثلا مسابقات کشوری برگشتم، صبح هم رفتم تجدید شدم با افتخار، البته دوباره شهریور قبول شد. کل زندگی میگم ورزش داشتم میکردم تا سال 90 که یه مقداری طبیعت گردی من شکل جدیتری به خودش گرفت و سعی کردم برم دنبال یه مقدار آکادمیکتر، حالا دوره‌های مربیگری که گذروندم، چه بدنسازی، چه حالا هر کدوم از این ورزش‌های مکملش مثل تیاریکس و فیتنس و اینها، تا سال میشه گفت حالا 95 که با همسرم آشنا شدم توی یکی از سفرها که اون سفر برای من یک درس بود. یعنی قرار بود که من برم اونجا از استادی که به من درس‌های کوهنوردی رو آموزش میداد، میخواستم برم ببینم که اونم سفرش، روی کردش به سفرها و روی کردش به طبیعت گردی که همیشه میدونستم آموزش محوره به چه شکلیه، چون همیشه علاقه به آموزش داشتم. اونجا با همسرم آشنا شدم و یک مقدار هر کدوممون همدیگر رو کاملتر کردیم، چون قطعا اگه بگیم که جفتمون کامل شدیم نیست، همچین چیزی امکان پذیر نیستش، ولی همدیگر سعی کردیم کاملتر بکنیم، همدیگر رو پوشش بدیم.
پس یه زندگی کاملا ورزشی داشتی و در کنارش حالا به قول خودت کار و حرفه و بیزینست هم توی همین ورزش بود و برنامه‌ریزی اینجوری داشتی. چقدر اون ورزش برات اولویت بود؟ یعنی میخوام بدونم که بیشتر کار بود، حرفه بود، بیزینس بود، یا نه اون عشق به ورزش، طبیعت و رکاب زدن؟
خب من رشته اصلیم آیتی، مثلا نرم افزار خوندم، من تا سال 95 هم کارمند بودم، یه شرکتی کار میکردم، ولی انقدر به ورزش علاقه داشتم که مثلا من ساعت 5 صبح بلند شدم، 5 و نیم با یکی از دوستام قرار داشتم میرفتم تمرین شرق تهران سرخ حصار تا ساعت 8 سری می اومدم خونه، لباسامو عوض می‌کردم، 9 می‌رفتم سر کار. چون ما با ساعت 8 سر کار می بودیم، به مثلا مالا رئیسمون گفته بودم آقا من میتونم یک ساعت تلرانس داشته باشم، مثلا 9 می اومدم از اونم تا 6. بعد فکر کن 6 که کار تموم میشد، ساعت 6 و نیم من رو دوچرخه رو تمرین بودم. یعنی با این سرعت سعی میکردم فقط خودم رو آماده نگه دارم. اگر عشق نباشه که شما همچین کاری رو هیچ وقت نمیکنی.
چی شد که از کارمندی دیگه اومدی بیرون؟ یعنی دیگه فقط رکاب زدی، یعنی وارد اون وارد شدی؟
ببین من یادم روز اولی که رفتم سر کار، دقیقا فردای پایان خدمتم، دقیقا فرداش بود، رفتم یه دفترچه به من داد مدیر اون شرکت، گفتش که آقا این دفترچه رو بخون فردا بی امتحان بده. من فرداش رفتم گفتم آقا این دفترچه که شما نوشتید 3 تا غلط داره، 2 تا غلط املایی، 1 غلط نوشتاری، اصلا این دفترچه گفتی این دکمه رو میزنی روی این منو نمیره. مدیره یه لحظه من نگاه کرد، دفترچه رو نگاه کرد، رفت پای دستگاه، در رو بست، رفت بیرون، داد و فریاد، من 20,000 جلد چاپ کردم، شما چرا دقت نکردین؟ گفت فردا بیا سر کار. گفتم آقا من اینجا بیام شغلم چیه؟ گفت یه ماه میمونی بعدش میشی مثلا مدیر پشتیبانی. ما رفتیم یه ماهی شد، من سال 95 که از اون شرکت اومدم بیرون، علمم از سال 90 تا 95 به نظر خودم هیچ تغییری نکرد. یعنی اون سالهایی که من کارمند بودم هیچ پیشرفتی نکردم برای خودم. درسته شاید یه درآمدی داشته پس انداز میکردی، ولی به لحاظ اینکه شما خودت رو بتونی به یک تکاملی برسونی هیچ چیزی نداشت. تا زمانی که با همسرم آشنا شدم و همیشه شاید نیاز داشتم که یک نفر، حالا اون لحظه با من دوست بود، یه دوست عادی مثل بقیه هم نوردم، یه تلنگری بهت بزنه یهو از جات بلند شی. یادم یه دوره مربیگری داشتم، دورش یک هفته یا 10 روز بود تو آکادمی ملی المپیک. من صبح مثلا شرق تهران میافتم غرب، کلاس برگزار میشد تا غروب طول میکشد برمیگشتم. بعد از یه هفته اومدم سر کار، 16 یا 17 بود، گفتم آقا حقوق ما رو نمیخوای بدی؟ 17 حالا. گفت خیلی خوب کار میکنی، حقوقم میخوای؟ گفتم من 5 سال اینجام هیچ وقت مرخصی نرفته بودم، الان یه هفته رفت. گفت نه اوفر خیلی به من چیز که دیدین فیلم خارجی هر طرف یه کارتون برمیداره وسیلاش ریزه داخلش، یه کارتون برداشتم همه وسیله رو ریختم اون تو. گفتم الان دیگه یه رو زنگ میزنه به من، فردا بیا حقوقت دو برابر میکنه. رفتم زنگ نزد. تازه 7 میلیون هم پولم هم نداره. مثلا همون باز شده
پناه بردی به ورزش.
آره اومدم بیرون، یه عمو دارم از من بزرگتره، یه حرفش خیلی روم تأثیر گذاشت، گفت آدم باید طوری باشه، طوری زندگی بکنه تو خیابون راه بری هم بتونی پول در بیاری. بعد من فهمیدم آقا پول در آوردنه به اینکه سخت کار بکنی نیستش، باید اینکه با عشق کار بکنی، با اون چیزی که دوستش داری کار بکنی. این باعث شد که برم سراغ این کار، کاری که دوستش دارم.
رکاب میزنی، مربی هستی و تور برگزار میکنی؟
الان همین الان
رکاب میزدی؟
رکاب میزنم، تور برگزار نمی کنم، ولی با اعضای باشگاه ثابتم سفر میرم، مربیم، فروشگاه دوچرخه دارم، کار چوب میکنم. بازم بگم؟
بگو
دیگه، ریا میشه. کار چوب میکنم، کلا سعی میکنم توی بیزنس ها و کسب و کارها به بچه هایی که میتونم کمک بکنم و در کل زندگی میکنم.
از سال 95 از اون کار اومدی بیرون تا سال 98 مستمر تور برگزار کردی، توی سفر بودی، رکاب زدی و طبیعت رو گشتی. اون تایم چطوری بود؟
ببین از سال 95 تا 98 بیزنس من بود سفر. یعنی من از شما یه پولی میگرفتم و در ازاش بهت خدمات میدادم. خدماتش بود آقا میبردم سفر، جای قشنگ ایران رو بهت نشون میدادم، سفر خارجی میرفتم، سعی میکردم خودم رو به اون چیزی که دوست دارم عشقم باشه و ازش پول در بیارم و واقعا هم لذت میبردم. طول هفته سعی میکردم شاگرد داشته باشم، دوچرخه سواری آموزش بدم. حتی شده بود یه زمانی که دیگه انقدر بیکار بودم میرفتم با اسنپ کار میکردم، با اینکه مثلا فروشگاه داشتم، دفتر داشتم، ولی خب کسی نمیومد، میرفتم سعی میکردم اسنپ کار رو کنم. ولی پنجشنبه ها ساعت 1 شب من میدون آرژانتین بودم که مسافرا رو ببرم سوار مینیبوس بکنم، دوچرخه هاشون رو بار بزنم بالا بیارم، دوباره دوچرخه ها رو توی مقصدی که میخوایم دوچرخه سوار کنیم بیارم پایین، دوباره برنامه رو اجرا بکنم، سعی بکنم همه به سلامت برن، لذت ببرن و در آخر دوباره دوچرخه ها رو ببرم بالا میدون آرژانتین، دوباره دوچرخه ها رو بهشون تحویل بدم.
خب ما یه جاهایی فعل گذشته استفاده کردیم، یه جاهایی گفتی که با کمک دوستا، امروز هم که مهمان ما بودی با ویلچرت اومدی پیش ما. سال 98
من توی این سالها برای هیچ کسی سفر برگزار نکردم، یعنی همه اینها کار خودم بوده. شما به من میگفتی که آقا من توی سایت مثلا سرچ میکردی تور دوچرخه سواری، وبسایت من میومد، ثبت نام میکردی، منم نمیدیدم تو میدون آرژانتین، میدیدم تو با هم دیگه میرفتیم سفر، اونجا با هم دوست میشدیم. یعنی شاید به قول بچه‌ها شگرد من بود که سعی میکردم با همه دوست بشم، ولی این شگرد نبود، واقعا علاقه من بود. من نزدیک 4000 تا مسافر داشتم که از این 4000 تا 1000 تاشون با هم دوستن. تو هر شاخه‌ای که بگم آقا فلان جا یه دوستی بالاخره دارم و سعی میکنم این رابطه رو باهاشون همیشه داشته باشم. یکی از دوستان برگشت گفت آقا یه تعداد مسافر مثلا از آلمان دارن میان و اینها قراره که تو ایران دوچرخه سواری بکنن، شما برنامه‌شو انجام بده 0 تا 100 شو. یعنی سال 97 اومد با ما این صحبت رو کرد که اینا قرار 98 بیان. ما خب اوکی کردیم، خیلی چیزا رو برنامه‌ریزی کردیم. یک نزدیک سفر که می‌شدیم، خب من دغدغه‌های این جور مدل سفرها رو دیده بودم دیگه. ماشین خراب می‌شد، نمی‌دونم پلیس رایو گیر می‌داد، می‌رفتی تو اون محل می‌گفت آقا حق ندارین دوچرخه سواری کنین. گفتم آقا شما همه کارشو انجام بدید، ماشینم خودتون بگیرید، من دوچرخه رو میارم، تجهیزات فیلمبرداری میارم، همه این جور چیزا رو خودم میارم. خلاصه روز سفر شد و خیلی جالب بود. مثلا من قرار بود با شما برم، قرار بود من و شما و دوچرخه با یه ماشین بریم، مسافرای به ماشین دیگه. روز سفر که شد یه راننده دیگه اومد و منم اصلا یادم نبود که مثلا من با شما صحبت کردم، قرار بود بیه. گفتم دیگه برنامه رو میبریم دیگه. ماشین توی همین اولین روز ما از تهران راه افتادیم امامزاده هاشم جاده حراز، ماشین خراب شد و تا کل سفر این خرابی ماشین همراه ما بود. خیلی جالب بود که من تو این سفر قرار بود که همسرم رو همراه خودم ببرم و اولین سفری بود که ندا همراه من نبود. شده بود بعضی از سفرها رو میگفتم ندا خسته ای تو نیا، مثلا من پنجشنبه یه برنامه داشتم، جمعه هم یه برنامه، اون دیگه خودش میگفت آقا باشه من نمیام، ولی این سفر رو دوست داشت بیاد. من بودم راننده داخل مینیبوسم دوچرخه‌هامون، یعنی من صندلی‌ها رو خالی کرده و دوچرخه‌ها رو میذاشتم داخل با کلی هم حالا تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی و نمیدونم نلیشات و تجهیزات تعمیرات دوچرخه و اینها. سعی می‌کردم به بهترین، واقعا به بهترین شکل ممکن این برنامه رو اجرا بکنم. روز اول سفر خب بالاخره رفتیم، سعی کردم کوچشون بکنم، همه رو خیلی عالی انجام بدم و واقعا یه نکته‌ای که وجود داره امید به زندگی مردم اروپا بود برای من، که این افرادی که اومدن همشون بین 65 تا 80 سال سن داشتن و رکاب می‌زدن. یعنی من به مادر بزرگم که 70 سالشه برگشتم گفتم مامان بزرگ مثلا یه نفر اومده بود اینجا داشت رکاب میزد، گفت استغفرالله. دقیقاً برگشتم گفت استغفرالله، باور نمی‌کرد. ولی خب نکته جالبی بود که ما رفتیم برنامه رو اجرا کردیم، روز اول، روز دوم، روز سوم دوباره ماشین خراب شد. خلاص این خرابی ماشین همیشه همراه ما بود تا ما یه استراحت کردیم اومدیم تهران. اون مسافر رو با یه لیدر دیگه ای رفتن مثلا تهران گردی و اصفهان گردی و یه روزی که قرار بود بریم کاشان. رفتیم کاشان، توی سفر کاشان چون ماشین خراب بود یه ماشین جایگزین کرد. رفتیم سفر کاشان رو اجرا کردیم، ساعت 4 صبح تهران رفتیم، رفتیم کاشان. برنامه رو اجرا کردیم، برنامه‌ش هم خیلی سنگین بود چون باد مخالف بود، من باید اینا رو انرژی میدادیم آقا غذا بهشون بده بالاخره تشویقشون بکنم، اینا هم خیلی دوست دارن حتما رکاب بزنن، یعنی طرف میگه من حاضرم بمیرم ولی خودم رکاب بزنم اونجا بیام. خلاص رفتیم و برنامه رو اجرا کردیم با اون ماشینی که جایگزین کرده بود. ساعت 12:30 شب رسیدم تهران، دوچرخه رو از این مینیبوس پیاده کردم تو مینیبوس باشگاه، یک شب دوباره رفتم یه تور دیگه که برای خودم بود، اون تور برای یکی دیگه، برای خودم بود، برای مسافرای خودم بود. رفتم دوباره شمال، از شمال برگشتم یه روز استراحت کردم، دوباره رفتم یزد. رفتیم یزد، ما میگیم تور رو تور دیگه، اینجوری پشت سر هم بود. رفتیم یزد و برنامه یزد که رسیدیم، من اومدم روزی که برنامه داشت تمام میشد تو چرخه جا بجور کنم خیلی عرق داشتم، یکم باد بهم خورد، یه تب و لرز شدیدی گرفتم، یعنی انقدر بدنم میلرزید. یادم اون شب رفتم هلوش 7-8 کیلو پرتقال گرفتم، دو تا باکس آب معدنی، فقط آب میخوردم. گفتم من قول دادم باید این برنامه رو اجرا کنم. نمیدونم به قولی بعضی چیزا رو میگن اسطوره‌ای دیگه، من برای خودم تو اون سفر اسطوره بودم، نمیتونم خودم رو تصور کنم توی اون حالت. ببین من کوهنورد بودم، اول من سعودای زمستون زیاد داشتم، دماوند زمستون رفتم، خیلی جای سخت رو رفتم. یادم یه برای خیلی ها گفتم دو ماه حقوقم که 800 هزار تومان بود شده بود 1,600,000، بدونی که ریالی بهش دست بزنم یه کفش خریدم که باش برم زمستون دماوند، بدون اینکه یک ریالش رو خرج بکنم. پس واقعا عشقش رو داشتم. وقتی که اون چالش رو داشتم با خودم با اون حال این برنامه رو اجرا می‌کردم، شبش خسته واقعا می‌افتادم، ولی به خودم افتخار می‌کردم که آقا تو از خودت هیچی کم نذاشتی. خلاصه ما رفتیم یزدم اجرا کردیم. روز آخر سفر بود که ما شب شیراز مونده بودیم، قرار بود بریم یه منطقه به اسم هفت برم، اونجا رکاب بزنیم، برگردیم شام خدافظی بخوریم و اینا، خدافظی کنم برن ترکیه، ما هم فرداش با هواپیما برگردم، من خودم برگردم با هواپیما برگردم تهران، راننده دوچرخه رو برگردونه بیارم. خلاصه رفتیم تا هفت برم، دیدیم اونجا منطقه بارونیه، لیدر خودمون آلمانی اومد برگشت گفت ما میخوایم امشب بریم ترکیه، قراره چند ساعت تو ترکیه بمونیم. برنامه رو گفتش که آقا بریم تو شیراز فقط رکاب بزنیم. ببین انگار به من مثلا 100 تا نروبیون یو تزریق شد، اصلا جون گرفتم اینا، گفتن آقا برگردیم. گفتم خب خدا رو شکر دیگه برنامه تموم شد دیگه، شیراز هم آقا یه ذره رکاب میزنیم تموم میشه دیگه. دوچرخه رو پیاده نکرده بودم همون موقع، مثلا فکر دوچرخه خودم اولین دوچرخه بود، یادم دقیقاً این صحنه رو که وایسادیم، راننده دوچرخه منو آورد پایین بدونی که به من بگه، بعد من فرمونا رو شروع می‌کردم بدونی که به من بگه سوار چرخه من شد. من یک تعصب خیلی شدیدی رو دوچرخه داشتم. سوار دوچرخه‌ای که شد گفتم چیکار می‌کنی با اون فرمون شله می‌خوری زمین. خلاصه اینا که داشتن سوار می‌شدم، من فرمون دوچرخه رو صفر کردم، یه برای خودم اونجا یک دوری زدم، تک شخص زدم، دو تا پرش زدم برای خودم، یکم خودم تخلیه کردم، خیلی انرژی داشتم. دوچرخه دور سوار ماشین کردیم و راه افتادیم به سمت شیراز. اینجاش خیلی تلخه، هیچ وقت دوست ندارم همسرم گوش بده، اگر یه زمانی ندا اینجا رو گوش دادی اینجا رو بزن بره جلو. ما سوار ماشین شدیم که برگردیم، من نشستم تو ماشین، همیشه مثلا خیلی خسته میشدم کمربند رو میآوردم پایین تر، سرمو میذاشتم رو کمربند، به عنوان بالش استفاده میکردم. تو راه که افتادیم آنتن نداشتم، زنگ زدم به یکی از دوستام که حالا خیلی بهم نزدیکیم، زنگ زدم گفتم حسین هوای شیراز رو نگاه کن ببین چه جوریه، من دارم برمیگردم اینجا بارندگیه. اون بهم زنگ زد گفت اوکیه هوا خوبه و بیا. اولین بارون شیراز رو زد، یعنی یه ذره بارون زد که جاده سر شد، ما از ماشینی که مسافرها بودن سبقت گرفتیم. من یه لحظه بیدار شدم گفتم آقا چیکار داری می‌کنی، احتیاط کن، خیلی داری تند میری، لزومی نداره اینقدر تند بری. برگشت گفتش که نه حواسم هست. ببین بعدی که اومدم بهش تذکر بدم به تذکر نرسید دیگه، دیدم رو هواییم داریم میچرخیم و ماشین داره ملق میزنه. بیهوش شدم تو اون لحظه، بیهوش شدم.
یعنی داشت سبقت میگرفت؟
نه ببین جاده هفت برم اون منطقه کازرون دو لاین داره و یه نکته که وجود داره، من لوکیشن اون منطقه رو من دارم و چرا الان دارم من بهت میگم. ماشین اونجا جاده اینجوری شد که یه جاده میشد دو لاینه فقط برای رفت اون سمت دشت، دو لاینه فقط به سمت مثلا به سمت کازرون. ما از ماشینی که برای چیزا بود سبقت گرفتیم، مسافرها بود سبقت گرفتیم، من یه لحظه بیدار شدم میگم ببین من خیلی حالم بد بود، یعنی انقدر حالم بد بود که اگر مثلا یه لحظه اینجور بیدار میموندم خودم رو سفت نگه نمیداشتم بیحال میشدم، در این حد حالم بد بود. رفتیم از ماشین اول سبقت گرفت که ماشین مسافرها بود، بیدار شدم یه لحظه، یعنی متوجه شدم داره تند میره، گفتم آقا آروم برو ما عجله‌ای نداریم، برنامه تموم شد دیگه، با اینم که نمیخوان رکاب بزنن. گفت نه نه اوکی فلان. بعدیو که یهو بیدار شدم ماشین تکون خورد، دیدم ماشین داره میچرخه، ته ماشین چرخی، گفتم آقا چیکار میکنی دیگه، نفهمیدم چی شد دیگه، نفهمیدم چی شد و چشمو وا کردم دیدم بارندگی تموم شده، من آسمونو دارم میبینم و زنده‌ام. من این زنده بودن خیلی مهم بود.
زنده؟
آره واقعا زنده بودم. تو همون لحظه فهمیدم پامو حس نمی کنم. توی همون لحظه ای که من به هوش اومدم دیدم پامو حس نمی کنم. بازم میگم این که صدایی که منو دارید میشنوید، دوست داری باور کن رفیق، دوست داری باور نکن، من هزاران بار خودم آسیب دیده بودم. روی دوچرخه، روی تناب، توی کوهنوردی، با تمام ورزش‌های ادونچری که داشتم، من همش فکر می‌کردم توی کوه و بیابون، روی دوچرخه، روی تناب سنگنوردی یا توی کوه‌های ادونچری که میرم، یا تو سرما می‌میرم یا تو چادرم، یا از تناب میافتم پایین یا با دوچرخه پرت میشم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم ماشین بیفتم و پامو بستن کنم. من تو بدنم کلی بخیه داشتم، کلی بخیه هنوز هستش، اینا موجوده روی کف دستم 15 تا، مچ پام 15 تا، همه جام دست و پام بخیه بود، ولی شکستگی تا حالا نداشتم خدا رو شکر. ولی تو این لحظه که این آسیبو دیدم، چون خودم ورزشی ام، چون همسرم کارشناس ارشد تربیت بدنی، اونم گرایشش رفتارشناسی و کلا میدونیم که بدن چیه، متوجه شدم آسیبم خیلی جدیه. توی اون لحظه متوجه شدم. خیلی جالب بود، یعنی جالبی که برای خودم غم انگیزه، ولی توی اون لحظه هر کسی که می اومد پیشم سری گوشیمو در می آوردم، می گفتم آقا من یه ساعت پیش داشتم با دو چرخه بالای مینی بوس می پریدم پایین، داشتم تک چرخ می زدم، من پاهامو لازم دارم و من این بودم و الان اینجا افتادم. فکر نکنید من پاهام جوری بود که وقتی که یه جا سربالایی تو جنگل داشتم می رفتم، یکی از این مسافر آلمانی ها بهش دو چرخه برقی داده بودم، یعنی گفته بود دو چرخه برقی می خوام، دیدم هی داره دو چرخه منو نگاه میکنه، گفتش که موتور این کجاست تو اینجوری داری سرباله میری، زدم رو پام گفتم هم موتورم اینه. پاهایی که اونجوری تفکیک بود و عضله بود، حالا که با نداشتن اعصاب عضله و اون آسیبی که به نخواهم وارد شده بود، شل شل شده بود. خلاصه ما رفتیم بیمارستان و رفتیم توی اتاق ریکاوری که من آماده بکنن ببینیم حالا چه خبره. حالا همون لحظه زنگ زدم به پدر خانومم، چون میدونستم پدرم جنبه این اتفاق رو نداره. زنگ زدم پدر خانومم، گفتم آقا من پاهم شکسته، دفترچه بیمه رو برداریم بیارین. خلاصه پدر خانومم متوجه شد که آقا پا شکستن دفترچه بیمه نمیخواد. اینا اومدن سریع اومدن شیراز و همسرم و برادرم هم اومدن. سریع هم زنگ زدم به اون آژانسی که این برنامه براشون بود، اونم خودشون رو رسوندن. حالا با آشنایی که داشتن برام اون شب قرار بود دیگه عمل بکنن. یادمه تو اتاق ریکاوری یه نگهبانی اومد برگشت گفت بیا موبایل تو به من بده، ساعت تو، هر چیزی که گرونه به من بده، چون اینجا ممکنه بدزدن، یعنی با هم شوخی ندارن، تو هر وضعیتی باشی ممکن این کارو بکنن، دستش در نکنه، هر جسش خدا خیلیش بده. یه خانم دکتری هم بود، یادم نمیاد فامیلیش چی بود، اون اگر نبود من آسیبم خیلی بیشتر میشد، چون اینا هی میخواستن من تکون بدن همه جا رو، منو با همون تخت برانکارد اورژانس بردن، چون اگه تکون میدادم ممکن واسه من بیشتر بشه. ولی یه چیزی که برای خودم خیلی غم انگیز بود و شبیه ما عسل طوری بود، گریه های مخاطب رو در می آورد و من خودم میبینمش اون صحنه رو، یادم میفته که چقدر من پوست کلفتم. من یه لباس داشتم، کاپشن پر بود، کاپشن پر رو خیلی دوست داشتم، رفیقم بهم داده بود، یه رفیقی که خیلی دوستش دارم. اینا اومدن لباسای منو پاره بکنن، نباید تکون می‌خوردم دیگه، گفتم تو رو قرآن این کاپشن رو پاره نکن، من اینو خیلی دوست دارم. میهرم گفت بابا تو آسیبی که دیدی وحشتناکه، تو نگران کاپشنتی. گفتم خب خیلی دوستش دارم دیگه، حالا تو رو خدا مراقب این باش. ببین گفت برو بابا صحبت نکن، قیچی زد. گفتم نزن قیچی زد، کل اتاق ریکاوری شد پر، یعنی این پر رفت بالا پر شد، یه چیز وحشتناکی شده بود.
صحنه
آره، بعد فکر مثلا با همون پاره کردن اون کاپشن، بلیت برگشت من به تهران که تو جیبم بودم پاره شد و خیلی از آرزوهای من اون لحظه باش پاره شد و از بین رفت. خلاصه من عمل کردن، بعد از عمل یه دکتری که بر همونجا بود اومد پیشم بالا سرم، هیچ وقت یادم نمیره و اونم هیچ وقت نمیبخشم، دیدی مثلا میگه آقا ببخش اگر میخوای رها بشی فلانی حرف، آقا من رهام، ولی اون آدمو نمیبخشم. که وقتی اومد بالا سرم، من با یه حالتی بهش گفتم آقا دکتر من خوب میشم دیگه، نه، با یه لبخندی گفت اینو، نه، با یک لبخند خیلی بدی گفت نه. و من تصمیم گرفتم گفتم من خوب میشم، رکاب میزنم تهران تا شیراز میام تا حال تو یکی رو میگیرم. خلاصه بعد از یه هفته ما با آمبولانس برگشتیم اومدیم تهران. یه کنم آره دیگه، یه جمعه تصادف کردم، پنجشنبه من اومدم تهران با آمبولانس، همون شبی که بنزین گرون شد. رفتیم دقیقا پمپ بنزین، یارو گفت بنزین گرون شد. گفتم جون مادرت، من قرارداد دارم با تو، من اینجا ول نکنی بنزین نداری. خلاصه ما رسیدیم تهران و خب تو اون لحظه بچه ها هیچ کدوم دوستام نمیدونستن چی شده، فقط بعضی حالا با تلفنی اینو متوجه شده و من تصادف کردم. بعد که اومدم تهران و توی اینستاگرام یه عکس گذاشتم که عمق فاجعه، فکر کن ستون فقرات من، تصور بکن، حالا داری میشنوی ولی تصور کن این ستون فقراته، ستون فقرات بشکنه و یکیش بره چپ و وسط، یکیش بره راست، یعنی دقیقا این شکلی شده بود. عکسی که گذاشتم دیگه گوشیم انقدر زنگ خورد که خاموش شد دیگه، منم تلفن جواب نمیدادم، یکم حالم اوکی نبود. ولی میدونستی من چیم جالبه؟ میدونستی من رکورد دارم برگشت به جامم؟ نمیدونستی؟
نه.
من بعد از این اتفاق دعوت شدم مهمونی جشن استقلال تایلند، چون ما همون سال 98 شهریور 98 ما یه سفر رفته بودیم تایلند به دعوت سفارت و هماهنگی های جناب سفیر. اون موقع ما یه سفر رفتیم تایلند که جاذبه های تایلند رو معرفی بکنه. آقا جاذبه های قشنگ تایلند ها، اون شهرهایی که شما میرید نه، اون شهرهای طبیعتگردی رفتیم. آره اصلا ایرانی هم اونجا نبود. ما رفتیم جزیره کوچانگ، یه دعوتنامه اومد که آقا ما جشن استقلال تایلند شما رو دعوت میکنیم مثلا به این مهمونی. و من به ندا گفتم ندا هر طوری شده من باید برم این مهمونی رو، هر طوری شده. باورت نمیشه من لباس چجوری پوشیدم، اصلا یه وضعیتی بوده، چجوری نشستم تو ماشین که برم. 10 روز گذشته بابا، تو نخواد ترکیده، کمر به پایین، هیچ حسی نداری، اصلا بدن تحلیل رفته. میشستم حالم بد میشد، چون یه هفته درازکش بودم دیگه، میشستم سرگیجه داشتم، 10 دقیقه نمیتونستم بشینم. من تو اون مهمونی 5 ساعت نشستم. بعد این صحنش خیلی جالب بود، داشتم رد میشدم، یعنی اومدم تو مهمونی، همه اومده بودم، مثلا مدیر عامل لوفتانزا اونجا بود، مثلا یه لحظه من رو دید، گفت یه لحظه اینجوری هنگ کرده بود این اینجا چی کار میکنه، گفت کمکت کنم؟ نه، یه سفیر اومد منو دید، گفت تو چرا اینجا نشستی؟ دوچرخت کو؟ تو باید رو دوچرخ باشی، تکچرخ بزنی. همون لحظه با ویلچر یه تکچرخ ریز زدم، یعنی چرخهای جلو رو آوردم بالا، گفتم بیا الانم برات دوچرخ میزنم، اون تکچرخ بود حالا برات دوچرخ میزنم. یعنی همون لحظه ببین میدونستم یه ذره به عقب میافتم، ولی با پررویی این کارو کردم. اون برام شد دوباره برگشتن، یعنی دیدم خب دیگه میتونی بیاید، میشه انجام داد دیگه. از اونجا به بعد دنبال راه حل گشتم. هنوزم الان با این
یه جا برگشتت قبل اینو خودت گفتی، نمیدونم، من اون لحظه رو میخوام یه لحظه برگردی صحبت بکنی. وقتی دکتره با یه پوزخندی بهت گفت نه، تو گفتی من میام و تهران به شیراز رو رکاب میزنم.
ببین به خدا من خودم تعریف میکنم باورم نمیشه، فکر میکنم فیلم سینماییه. مثلا من تصادف کرده بودم، وقتی رو تخت بودم فهمیدم آقا آسیب نخاییه دیگه. بعد سرچ کردم اونجا تو این والا گوشیم، زدم هند بایک با دست کار بکنه. آقا تو رو تخت بیمارستانی، شاید خوب شدی، هند بایک چه چیکار؟ ولی سرچ کردم هند بایک، آقا سری زدم دیدم این کشور میسازه، این شرکت میسازه، تو خارج اینا هستن. زدم و هی داشتم دنبالش میگشتم، یعنی همون لحظه که این دکتر گفت این کار رو میتونی بکنی، گفتم به من شده من با هندبایک برمیگردم، با دست برمیگردم. خب میگم دیگه آقا باورپذیر نیست، برای خودم هم باورپذیر نیست کسی که تا دیروز داشتم اون کار رو میکرده الان قبول بکنه که این کار رو باید بکنه.
و ناخودآگاه به ورزش پناه میبردی دیگه، یعنی اون لحظه هم
تو اون لحظه مثلا هر کسی میاد به من یه حرفایی میزد که آقا این کار رو بکن خوب میشی، اون کار رو بکن بهتر میشی. 678,000 فکر کنم 992 تا دکتر به معرفی شد، با 423 تا فیزیوتراپیست، 3-4 نفر ماساژور و 2-3 نفر رمال، 2 تا جادوگر، فکر کنم یه دعا نویسم معرفی شد. ولی خب اینجوری خیلی زیاد بود، ولی تمام کار من در طول روزی بود چشمامو ببندم و خاطراتم رو مرور بکنم که چجوری با دوچرخه میپریدم، تک چرخ میزدم، بچه ها رو میبردم این ور اون ور، همه اینا رو فقط تو ذهنم مرور میکردم. یعنی حس چون میدونی که میگن آقا اگر یه ورزشکار چشماشو ببنده فقط تجسم بکنه، هم اون عضلاتش کار میکنن، یعنی طرف که نمیدوه ولی چشماشو بسته داره تجسم میکنه که داره میدوه و با عشق و علاقه داره این کار رو انجام میده و واقعا کالری سوزیش خیلی بیشتر از زمانی که حالت رسته، چون یه کاری میکنه که بدنش یه تحرکی داشته باشه. فقط داشتم اینو تجسم میکردم و دنبال راه حل میگشتم. ببین بدترین چیز من میدونی چی بود؟ بدترین چیز من این بودش که وقتی که این اتفاق افتاد نمیدونستم الان باید دیگه چجوری زندگی بکنم. یعنی کسی نبود بیاد بهم یاد بده آقا تو این که الان مثلا از ناف به پایینت حس نداره چجوری باید زندگی بکنی، ببخشید دیگه گلاب برود چجوری باید دستشویی بری، چجوری اگه وقت مثلا گیر کردی یه جا خودتو در بیاری، چجوری اگه دردت گرفت خودتو مثلا بتونی تحمل بکنی، چجوری اگه یه جایی رفتی نشستی زمینش سفت بود خودت از اون مهلک در بیاری که زخم نشی. هیچ چیزی بهم یاد ندادن، همه رو خودم یاد گرفتم. تمام بچه‌ای که این اتفاق براشون میفته خودشون یاد میگیرن. بزرگترین مشکل من عدم آموزشی بود که تو اون بیمارستان بود و شایدم خوب بود که خودم برم دنبالش، خودم برم یاد بگیرم که باید چه کارهایی رو انجام بدم و هنوزم دنباله یادگیریم، هنوزم دارم یاد میگیرم آقا اونجا رفتم چیکار کنم، اینجا رفتم چیکار کنم، تو این موقعیت چیکار بکنم.
98 این اتفاق افتاد و تو جشن استقلال تایلند در سفارتش توی تهران شرکت کردی و اونجا شاید اولین جرقه بازگشت به زندگی به هر شکلی برای تو ایجاد شد دیگه، که بخوای بجنگی و زندگی بکنی. میخوام ببینم اونا چه چیزهایی توی ذهنت گذشت که به تو انگیزه داد، ذهنتو قوی کرد که ببین به هر حال اتفاق بزرگی بوده و اتفاق بزرگ بد افتاده برای تو.
خب
خیلی باید قوی باشی که بتونی برگردی.
یه چیزی یاد باشه من چیزی که جالب بود اون موقع رئیس هیئت دوچرخه‌سواری تهران، حالا یکی از دوستان اسمشون هم نمیارم، من بعد از این اتفاق بهش یه اسمس دادم گفتم منو فراموش نکنی، منو کنار نذاری. این متوجه نشده بود من منظورم چیه. بدترین چیز برای آدم ها اینه که کنار گذاشته بشن. خانه سالمندان رو ببین، همه آدم هایی که اونجا هستن همشون از کنار گذاشته شدن ناراحتن. یک جوونی که تا دیروز داشته پشتکوار رو میزده فرداش دیده که آقا کنار قراره گذاشته بشه و من از این اتفاق متنفر بودم. وقتی که رفتم اونجا گفتم من نمیخوام کنار گذاشته بشم. 18 آبان من تصدف کردم، بعدش رفتم اون مهمونی. اونجا بود من از خونه اومدم بیرون دیگه، اصلا خیابونا رو دیدم آقا چجوری و فلانی حرفا. و یه چیز جالب، حالا من بین همینو یه ذره جوکم میگم بچه ها حال کن. من تا قبل از اون مثلا آب میوه میدیدم، آب میوه مثلا یه لیتری قلوب 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 سری، همش کارم سری بود دیگه، آقا تور میبردی باید بری سر برنامه برسی فلانی حرفا. ولی چیزی که جالب بود توی اون برنامه بعد از این اتفاق، آب میوه رو مجبور بودم آروم بخورم، هر چی که میخواستم باید آروم میخوردم. من آروم آقا یک اصلا تازه فهمیدم آب پرتقال مزهش چیه. به خدا مثلا من فهمیدم آقا فیله مرغ مزهشه، دوغ دوغ چقدر خوشمزه است. تا اون موقع متوجه نمیشدم، فقط میخوردم. من 18 آبان تصف کردم، 22 آزاد سالگرد ازدواجم بود. ما هنوز یک سال ازدواجمون نگذشته بود که این اتفاق افتاد و یک سالم تو خونه خودمون نبودیم. حالا فکر کن خونه طبقه سومه، آسانسور نداره و 120 تا مشکل دیگه داری که باید این مشکلات رو حل بکنی. حالا کجا باید بری؟ خدا رو شکر خانواده‌ام بودن، چمنم خالم بود، پدر، برادر، همسر، همه‌شون این پروانه، رفیقام همه‌شون این پروانه دور من بودن. تا تا خونه پیدا بکنی، تا بتونی یه جوری باشه که خودت کاراتو انجام بدی. من الان که اومدم پیش شما، اصلا این پله ها رو ما با زور اومدیم بالا دیگه. اگه اینجا پله نداشت، آسانسور داشت، من تا تمام همین استودیو رو خودم راحت می اومدم. الان من از دفتر خودم ویلچرمو خودم گذاشتم تو ماشین، سوار ماشینم شدم، اومدم اینجا توی کوچه پارک کردم، ویلچرمو آوردم پایین تا جلوی زنگ شما که زنگو زدن. اگر شرایط من مهیا باشه، من با قبلم خیلی فرقی نکردم برای کارهای عادی و روزمره. شاید دیگه نتونم برم قله توچال و چه میدونم قله دماوند با ویلچر با پاهام، ولی کارهای روزمره عادی خودم رو که دیگه میتونم انجام بدم. حالا باید خودم رو با اینها هماهنگ کنم.
و تو تصمیم گرفتی در کنار ندا به زندگیت برگردی و یه مسیر رفتی.
فقط من تصمیم نگرفتم،
قطعا ندا هم تصمیم گرفت.
ندا میتونست اون لحظه بگه آقا این فرد دیگه به لحاظ مثلا زندگی کردن خیلی سخته، بیا درخواست بده آقا من میخوام مثلا برم پی زندگی خودم. چون دیدم و خیلی این اتفاقات بین بچه‌هایی که اتفاق براشون افتاده، این اتفاق افتاده، ولی موند و دنبال راه حل گشت، دنبال راه حل هایی که بتونیم از پس مشکلاتمون بر بیایم. جفتمون با هم دیگه دنبال راه حل گشتیم
و من فکر میکنم دو چرخه همون وسیله‌ای که برای رکاب زدن با دست خودت برای خودت آماده کردی و در کل ورزش خیلی تأثیر داشت که تو دوباره سر.
ببین یه چیز در مورد ندا بگم خیلی جالبه. ما قبل از این اتفاق، خب من سال هاست رکاب میزنم، فروشگاه دارم، توی جامعه دوچرخه سواری حداقل که مقداری منو میشناسن. شرکتی که همیشه اسپانسر ما بود برای این سفر تایلند ما اومد دو تا دوچرخه به ما داد، گفت آقا برید اونجا تبلیغ بکنید. اصلا دوچرخه هارم نبردیم، دو تا دوچرخه خوشگل خیلی شیک و مجلسی. ولی خدا رو شکر میکنم من قبل این تصادف یه سفر خیلی باحال من ندا دوتایی باش رفتیم. اصلا خودمون یه زندگیه، اون سفر برای من خودش یه زندگیه، اون که دوتایی رفتیم، یعنی چالش کشیدن. ببین من جوری تو اون سفر خسته شده بودم، یه قدم میرفتم 5 ثانیه 10 ثانیه استراحت میکردم، دوباره یه قدم دیگه میرفتم، در این حد خسته شده بودم. من بعضی وقتا میگم آقا اینجوری انقدر آدم خسته بشه که کیفشو ببره. دیدی مازوخیزم اینا معلومه، خیلی معلومه. ولی اون چیز جالبیش برای من این بودش که توی این مدت، تو از زمانی که من تصادف کردم تا زمانی که هندبایی که من ساخته بشه و دوباره با هم دیگه بریم بیرون، ندا یک بارم رکاب نزد، ندا یک بارم جمعه منو تنها نذاشت بخواد با دوستاش بره کوه، بره تفریح، بره جایی. تمام این مدت وایساد این ساخته بشه و با هم بریم. هیچ یعنی توی این حتی یه مهمونی هم
چقدر طول کشید این داستان ساخته شدنش هم بگو، چقدر طول کشید، چجوری ساخته شد؟
تقریبا کمتر از یه سال طول کشید. میام من همون موقعی که داشتم این اتفاق افتاد تو بیمارستان، رفتم سایت ها رو نگاه کردم، آقا دیدم توی امریکا وجود داره مثلا 10,000 دلار. اون موقع دلار 12,000 تومان بود، میتونستم با 120 میلیون یه دونه بخرم. یه چیز خیلی خوبه، کمک داره برای کوهستان رو، نمیدونم یه چیز خوب. بعد یه نمونه دیگه بودش توی لهستان بود، به اونا ایمیل زدم، اونا گفت اصلا ما اصلا به ایران نمیفروشیم. به امریکایی ایمیل زدم گفت باید بیای سایز بکنی، 6 ماه بعد درست میشه و فلان این حرفا. توی این مابین یکی از دوستان برگشت گفت سوهیل من باگی ساختم، این که کاری نداره، برات میسازم. گفتم که باشه. حالا ما این وسط امیدوار که قرار این ساخته بشه، این وسط خودم هم طراحی میکردم، ایده میدادم آقا اینجاش اینجوری بکنیم، اونجاش اونجوری بکنیم. خب من تو اون شرایط نمیتونستم آقا برم جوشکاری بکنم که اصلا هیچی هم. حالا یه داستان دیگه ای دارم که اصلا بعد از این اتفاق من خیلی از چیزام شکوفا شد. خلاصه رفیق ما روز موعود فرا رسید و هندبایکو ساختیم. یادم رفتیم پیش آقا رضا، هندبایکو حالا چند تا ایراد هم داشت و هندبایکو گرفتیم و اوکی کردیم. اومدم خونه زنگ زدم همون رفیقم که قبل تصادف بهش زنگ زدم، حسین. حسین بیا هندبایکو رو گرفتیم و من و ندا و حسین رفتیم بیرون، رفتیم پارک و رفتیم تو سرخ حصار. 5 ساعت رکاب زدم، بدون اینکه زیرم تشک باشه و وقتی برگشتم خونه مجبور شدم یه هفته خونه بخوابم. در این حد بود.
چه زوری دیگه، یعنی یه چیزی جمع شده بود که دیگه خالی میشد.
اصلا یه عقده بود. کلمش همینه، یعنی باید تخلیه میشد. بعد از اون گفتم خب این هندباکه، ببین هندباکه اول قرار بود که جوری باشه که من فقط بتونم باش تا سر کوچه برم، یعنی در این حد قرار بود ساخته بشه، قرار نبود همچین کاری بکنه. خدا آرزوم گفت این میره مثلا بعد مثلا 5 کیلومتر میتونی باش بری. میدونستی من دو بار تا الان باش جنوب رفتم، میدونستی من تقریبا نصف ایرانو باش رکاب زدم
با همون،
میدونستی من توی سفر جنوبم نزدیک 40 کیلو روش بار زدم و با این سفر رفتم.
همونی که قرار بود 5 کیلو،
آره همونی که قرار بود فقط 5 کیلو. یادم گفت سوال نگاه کن مثلا میره آروم میره فلان. ولی خب جالب بود دیگه. الان که مثلا دارم بهش فکر میکنم، الان که الان پیش تو وایستدم دارم باهات صحبت میکنم، هندبایک دومم رو ساختم.
خودت ساختی یا نه دوباره با همون دوستت؟
نه نه اینو دیگه با، خب این که خودم بسازم، این که مثلا بیام خودم ببرم بجوشم جوش بدم، خب این که امکان پذیر نیست. طراحیش کردیم با یکی از دوستان، طراحیش کردیم، عبادش رو در آوردیم و اولین هندبایک فول ساسپنشن یعنی فول سیستم تعلیق رو توی آسیا ساختن. یعنی تو آسیا همچین سیستمی نیستش. از همون امریکاییه که طرحش بود، طرحش رو رویمون برداشتم و ساختم. فکر میکنم حالا ایشالله چند وقت دیگه رونمایی کاملش انجام بشه. یه چیز هیولاییه دیگه، قراره مثلا من با اون مسیرهای دوچرخه رو با همون سرعتی که بقیه بچه ها میان بیان. البته با همین هندبایک که بدبختم دارم من این کار رو میکنم و اینم بگم، ولی دیدی مثلا طرف میگه یه کاری میکنی میدونم درد داره بعدش ولی انجام میده لذت میبره. من هر وقت میرم بیرون رکاب میزنم مسیر خاکی میرم برمیگردم یه روز درد میکشم، یک روز درد میکشم. این چون قسمت نخاعه تکون که میخوره تحریک میشه، یه دردای عصبی خیلی شدیدی میکشم.
تو قطعا توی این راه موانعی هم داشتی، یه محدودیت هایی که حالا ایجاد شده برات و در کنارش موانعی که میتونه حالا توی جامعه باشه و یه سری موانع فکری. این موانع چیا بود و چطوری تونستی از پسشون بر بیای؟
خب اگه بخوایم موانع رو فقط بگی که اصلا کل زندگی موانع است. ببین که من صبح ساعت 7 بیدار میشم، تقریبا 8 پا میشیم مثلا، حالا چون 7 تا 8 تا آدم ریکاوری بشه. من خب لباس پوشیدن من و دست صورت شستن من با افراد دیگه مقدار طولانی تره برام، تا آماده بشم صبح مثلا 8 صبحونه رو بخورم، بخوام برم سر کار، برم حالا اگه وقت باشگاه بخوام برم دفتر شروع کنم به کار کردن، معمولا دیگه ساعت 10-11 شب میام خونه. ببین از این ساعت میرم تا اون ساعت و کار میکنم، یعنی دقیقاً تا اون زمانی که دارم برمیگردم کار میکنم. جلوی خونه که هستیم با حالا کمک یکی از دوستان توی شهرداری تونستم یه تابلو بگیرم که تابلوی پارک معلولینه. خب درد و مانه رو تو همین خلاصه کن، درد و مانه رو تو همین خلاصه کن که این پارک تابلوی معلولین تنها حق من از این شهر 15 میلیونیه که من برگردم اون وقت شب با تمام خستگیام بتونم روی زیر اون تابلو پارک بکنم، ویلچر 20 کیلوییمو از ماشین پیاده کنم، سوارشم و برم توی خونه استراحت بکنم. من به لحاظ مالی محتاج نیستم که حتما این ساعت کار بکنم، علاقه دارم کار میکنم، اینو بگم. ولی نکته ای که وجود داره اینه که 90% یا 95% مواقع زیر اون تابلو ماشین پارک شده. شما همین یه دونه مانع رو اگر درکش بکنید که همسایه من دیشب دقیقاً این اتفاق افتاد، یه پیکان وانتی بود یه جای دیگه پارک کرد، من اون شب دیشب اومدم جلوی در خونه دیدم یه ماشین پارک پیکان وانتو پارک کرد، اومدم صداش کردم گفتم دوست از زیارت تشریف بگو جان، گفتم میشه زیر این تابلو ماشین تو دیگه پارک نکنی شما که همسایه ای، من میبینم ماشینتو میذاری. گفت برای چی پارک نکنم؟ گفتم این پارک تابلو پارک معلولینه، ماشین منم پلاک معلولینه، منم معلولم. بابا کلمش از نظر خیلی بد زشته، واقعا اینه دیگه آقا، خیلی این حرفو میزنن. گفتم من باید بتونم اینجا پارک بکنم، ویلچرمو بیارم پایین برم، بتونم برم خونه. نمیتونم برم 2 کیلومتر بالاتر یا پایینتر پارک کنم، سخته بخوام با ویلچر جابجا بشم. فکر میکنی چی گفت؟ حدس بزن، تو هم یه جمله بگو.
قاعدتا باید عذرخواهی کرده باشه و
بقیش گفت من پارک نکنم، یکی دیگه پارک میکنه. این جامعه بیماره و این بیماری با مسکن و قرص و اینا نمیره، با همدردی و تعامل و فکر کردن میره. من شده بود یک بار داشتم ویلچرمو میآوردم پایین، یک معلول سی پی یعنی اونایی که به لحاظ ذهنی مقدار مشکل دارن، علاوه لحاظ مغزی ممکنه دستش و پاشون خوب حرکت نکنه، داشتم ویلچرمو میآوردم پایین، یه نفر برگشت گفت با یه لحن قشنگ میخوای بهت کمک بکنم، نگاه کردم دست و پاش خوب حرکت نمیکنه، فهمیدم خودش هم این معلولیت. گفتم نه قربونت، نه هم نوع دوست، نه هم نوع عزیزم. اینو بهش گفتم، یه لبخند زد رفت. حالا هم نوع هم نمیشه، میشه هم وضعیت. کلمات رو باید درست ادا بکنیم. من اون شب متوجه شدم باید قید اینجور چیزا رو بزنیم. یعنی حقمون درست گرفتنیه، ولی این حق گرفتن خیلی نمیشه با قانون اینها هم انجام بشه.
در کنار این اتفاق تلخی که وسط افتاد و الان خب خیلی از چیزایی که دوست داشتی رو خب نتونستی تجربه بکنیم و الان این موانع داری، باید از پس اینا به هر حال برای زندگیت بر بیای. تا یه جایی زور بازو و ایناست، من احساس میکنم از یه جایی به بعد تو واقعا یه ذهن قوی میخوای دیگه. این ذهن قوی چجوری آماده شده؟ چجوری تونستی ذهنتو به یه مرحله از آمادگی برسونی که دستور بده که از پس این موانع بر بیای؟
خب اول که اینجا یه چیزی بهت بگم، من اولین کاری که کردم بعد از این اتفاق، رفتم دنبال تمام اون آرزوهایی که دوست داشتم قبل از این اتفاق انجام بدم و به خاطر شلوغی نتونستم. اول سعی کردم اونها رو انجام بدم که بتونم بگم که آقا تونستم این کار انجام بدم. و جالب بود برای خودم که برگشتم به ندا گفتم ندا میشه برای من یه چاقو بخری؟ من اینجا دراز کشیدم دیگه، باید دراز میکشتم، یکی مثلا چوب کاری بکنم فلانی حرفا. میدونستم یکی از آرزوام این بود که وقتی میرم رو قله بشینم اونجا این لوسیان مثلا چوب تراشی بکنم. خب خیلی جالب بود، من سرعتی میرفتم. مثلا اولین قلهی که رفتم داراباد بود و عاشق قله دارابادم و مثلا دیگه رکورد می‌زدم دیگه، مثلا زیر 2 ساعت، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و 40 دقیقه می‌رسیدم قله، بعد می‌شستم اونجا برای خودم. حالا نگیم آقا طرف مثلا خیلی آدم فاخریه کتاب می‌خونه، حالا یه زمانهایی کتاب می‌خوندم، خیلی با گوشی بازی می‌کردم، همش می‌گفتم ای کاش می‌تونستم بلد باشم. هیچ وقتم این کارو نمی‌کردم، هیچ وقتم نمی‌رفتم دنبالش. و این وسط دوستام، وای دوستام فرشتن، همه یه دوستان فرشتن، من همشون رو دوست دارم، همشون رو میپرستم. ندا به یکی دوستان که قرار بود بیاد پیش من برگشت گفت آقا سویل یه چاقو دوست داره، یه چاقو براش بخرید. چی خریده باشم خوبه؟ یه کارگاه، ست ابزار کار چوب تراشی رو. یه اومدم دیدم دوتا دوستان اومده، هر کدوم دوتا پلاستیک دست پر وسیله. خلاصا منم نمیتونستم ازشون استفاده بکنم که رو تخت دراز کش بودم. بعد از 3 ماه که کم تونستم بشینم و خونمون رو عوض کردیم و رفتیم خونه خودمون، یه میز کار درست کردم و وسیله‌هامو گذاشتم توی اون روی اون میزه. اون اتاق شد کارگاه. نمیتونید تصور بکنید، نمیتونید تجسم بکنید که ما توی آپارتمان 24 واحدی یکی از اتاقا رو کردیم کارگاه چوب. منو ندا که پایه همیشگی زندگی منه، ما نشستیم داریم سماده میزنیم با دل ساعت 10 شب 9 شب و جوری این دیوارا را آکوستیک کرده بودیم که صدا بیرون نره. و هیچ چیزی بدتر از این نیست که زندگی یک خانوم توش خاک باشه، خیلی بده دیگه. نه مهمون دعوت میکنی نه چه، ولی به خاطر اینکه من دوست داشتم و آرامش برسم این کارو کرد. و الان من یه کارگاه کوچیک دارم توی دفتر کارم، توی فروشگاه دوچرخه یه کارگاه کوچیک دارم. بعضی وقتا حالا کار چوب میکنم، کلاس میذارم، آموزش میدم، کارهامو میفروشم. اینی که به اینجا رسوندم نشون میده که من از بعد از تصادف به هدفهایی که میخواستم و تارگت هایی که داشتم همه کار کردم که برسم. اگر نمی‌رسیدم همه‌شون رو نصف کار نصف کار نصف کار می‌ذاشتم، هیچ وقت نمی‌تونستم به این آمادگی ذهنی برسم. یعنی این باعث شد که یاد بگیرم که آقا شما باید بتونی به اون تارگتت برسی تا بتونی ذهنت رو آزاد بذاری. اوکی، من به این تارگت رسیدم، حالا پس بتونم برم روی تارگت بعدی. یکی دیگه از علایق من سازدهنی بود. دوست داشتم رو کوه سازدهنی بزنم. برای همین دوستان سال 99 تولدم، من تیر ماهیم، سال 99 با هم دیگه 15 نفر جمع شدن، نفری 250 هزار تومان پول گذاشتن، یه سازدهنی خیلی خوب برای من خریدن. الان سازدهنی نزدیک 7 8 میلیون تومان پوله و هنوز من شروع نکردم. میدونین چرا شروع نکردم؟
چرا؟
برای اینکه هنوز به لحاظ ذهنی آمادگی پذیرش این رو ندارم. پس وقتی که آمادگی ذهنی برای پذیرش چیزی رو نداشته باشم، کارو شروع نمی‌کنم. چون اگه وسطش بمونی انقدر انگیزت از دست میدی که دیگه وقتی برای کار بعدی نمیذاری.
به عنوان کسی که الان خب شرایطت به این شکل هستش، آیا ورزش برای آدم‌های دیگری که شاید با موضوعی مثل موضوع زندگی تو روبرو هستن، آیا ورزش خاصی می‌کنی؟ آیا تغذیه خاصی داری؟ و اینکه چطوری می‌تونی این آدم‌ها رو تشویق بکنی که از کنج خونه‌شون بیان بیرون؟ چون شاید درصد بسیار زیادی از این آدم‌ها دیگه الان توی خونه‌اند. خیلی‌ها شاید نتونستن مثل تو سری برگردن. شاید خیلی‌ها تو ندا رو داشتی و شاید یه نفر یه تلنگری لازم داره که بیاد.
ببین، بزرگترین مشکل بچهای هم وضعیت ما دیده نشدنه. اگر توی خیابون شما بری در روز 20 تا ویلچری ببینی، یاد میگیری که آقا زیر تابلو پارک معلولین پارک نکنی. ما دیده نمیشیم، هم وضعیت‌های ما دیده نمیشن. من یه برنامه‌ای داشتم برای یکی از شبکه‌های تلویزیونی، اومدن خونه مصاحبه کردم، بعد اومدن توی خیابون فیلم برداری بکنن. کوچه بغلی ما، یعنی این خونه ماست، کوچه بغلیش دقیقاً چهار تا خونه اومدن. جالب بود، یه بنده خدای پیرمردی اومد گفت آقا اگه معلول می‌خواید ما هم یکی تو خونه داریم. انگار اسباب بازیه. من وسط چیز برگشتم گفتم معلولیتشون چیه؟ گفت آسیبشون کمریه. گفتم دستاش کار می‌کنه؟ گفتم آره. گفتم برای چی بس تو خونه است؟ بچه تو خونه است. ببین، ما دو نوع آسیب داریم دیگه. آسیب گردنی که گردن اتفاق میفته، طرف حتی دستاش هم حس نمیکنه.
آره،
به پایینه. حالا ممکنه دستاش حرکات خیلی کمی داشته باشه. یکم که کمریه که شایع ترینش دیگه، طرف بالا تنه رو داره، پایین تنه، پاها کار نمیکنه. خب حالا نمیدونم بگم خدا رو شکر که من اینو دارم، که کم لطفی اون دوستانی که بنده خدایی که آسیب گردنی هستن، ما هر لحظه میگیم شکر. بله، شکر هستیم، فعلا هست. ولی چیزی که وجود داره اینی که باید دیده بشیم. هم وضعیت‌های ما باید دیده بشن تا بتونیم حقمون رو از این شهر بگیریم. این حقمون رو باید بگیریم، چون حقمون بهمون نمیدن. هیچ کدوم از ببین، منطقه شرق تهران زندگی میکنم، اونجا بزرگ شدم. یه پارکی اونجا هستش به اسم پارک فدک. دور تا دور اون پارک 6 تا تابلوی پارک معلولینه و من هیچ وقت ندیدم اون تابلوها خالی باشه. هیچ وقت. ماشین‌های مدل بالا هم پارک کردن و یعنی اینطور نیست، یعنی همون شخصی که اونجا پارک میکنه شب ممکنه بره تو اینستاگرام روی تختش دراز کشته، حقوق معلولین رعایت بکنه، تیک تیک لایک، ولی رعایت نمیکنه. ما دو نوع زندگی داریم. همه ما دو تا آدمیم که در یک کالبد جسم هستیم. یکی آدمایی که تو اینستاگرام زندگی میکنن، یکی آدمی که اومده بیرون داره زندگی میکنه. تو اینستاگرام خیلی با شخصیت و با وقاریم، ولی توی زندگیمون ممکنه جسارتن ببخشید از شنونده ها، بی شخصیت و بی وقار باشی. این واقعیت و باید هم باش کنار بیای.
موافقم. باید تغذیه خاصی داری؟ ورزش
خیلی مراقبت میکنن. مثلا من، خب پدرم یهو میگه آقا بیا غذا بخور، یه بشقاب دیس نصف یه مرغ، میگم آقا به اندازه پیش دستی برام یه ذره مثلا غذا، چون اگه رعایت نکنی وزنم میره بالا، وزنم بره بالا، فعالیتایی که دارم میکنم و نمیتونم انجام بدم و باید همونجوری گوشه خونه باشم. ورزشم هر چقدر که حال هندبایکم که هست باشگاه میرم، باشگاه بدنسازی میرم، یه مقداری فعالیتامو سعی میکنم سوخت و ساز بدنمو بیشتر بکنم. متا خیلی تایمم شلوغه دیگه، من از صبح کار میکنم تا آخر شب تعمیرات رو دوچرخه میکنم، مدیریت حالا فروشگاه رو سعی بکنم اون چیزایی که علاقه دارم و برم دنبالش، همین ها زمان بره. سعی بکنم مثلا تا قبل از این اتفاق بلد نبودم فلان مدل کمک رو باز بکنم، ولی بعد از این اتفاق رفتم زمان گذاشتم، وقت گذاشتم براش، یاد گرفتم. الان یه سرویس دوچرخه انقدر زیاده که خب نمیرسم، مثلا انقدر دوچرخه هستش میره برای سرویس، الان هم که فصل کاره واقعا نمیرسم و دوستانم خیلی به من لطف دارن و من سعی میکنم این لطفشون رو با درست کاری و تمیز کار کردن بهشون انجام بدم. یعنی سعی میکنم اگر به من اعتماد کردن منم از اون اعتمادشون سوء استفاده نکنم و به بهترین شکل ممکن کارشون انجام بدم.
قول میدم این یکی مونده به آخرین سوالم برای آینده برنامه ها چیه؟ تو الان هندبایی که جایی تو دارم داری میسازی، سفراتی که میری داری میگی که من تا جنوب رفتم.
آخه من اگه برنامه ها بگم لو میره.
حالا مثلا مدلش، جاشو نگو، مدلش چیه؟
خب اولین که هندبایی که جایده تموم بشه، این اوکی بشه و سعی بکنم برای بقیه دوستام هم بتونم بسازم، یعنی این قطعیه که این کار رو میخوایم انجام بدیم. سفرهامو سعی بکنم با سبکای جدیدی از سفر خودم آشنا بکنم، سفر برم، دوستای جدیدی پیدا میکنم قطعا توی این سفرها و آدم با سفر کردن پخته میشه، آدم با سفر کردن یاد میگیره. انسان اگر یاد نگیره همون انسان ما قبل تاریخ میمونه، ما همون هموسیپینز هایی باقی میمونیم که هیچ چیزی بلد نبودن و همیشه سعی میکردن مهاجرت بکنن. ما از اون نسل اومدیم به یه چیزی رسیدیم که یه چیزایی یاد گرفتیم. خب حالا که یاد گرفتیم باید سعی بکنیم که بیشتر یاد بگیریم که آیندگان ما از این یادگیریه های ما بیشتر بلد باشن.
بسیار سفر باید تو پخته شود خام.
من یکی کاری که دارم انجام میدم و الان پروژه یکم شکست خورده به خاطر اینکه اون چیزایی که استفاده کردم، آهنایی که استفاده کردم خیلی مناسب نبود و دارم دوباره اونو طراحیش میکنم، اینه که میخوام برای همه هندبایک خودم یه کاروان بسازم که بتونم توی یکی از سفرهام ازش استفاده بکنم. یعنی فقط یه کاروان میخوام بسازم که برای یه سفر بتونم استفاده بکنم. کسی توی دنیا تا حالا همچین کاری رو نکرده و برای خودم خیلی هیجان انگیزه. خودم میشینم شبا قبل خواب طراحی میکنم توی ذهنم، یه کاریشو انجام میدم، بعد فرداش میرم آهن میخرم توی دفترم، برش میدم خودم، جوشکاری میکنم خودم، ببخشید گند میزنم، خرابکاری میکنم، زنگ میزنم رفیقان بیان درستش کنن، بعد دوباره رو همون درست کردن دوستان دوباره خرابکاری میکنم و در آخر یه چیزی میشه که دلم میخواد.
سهل سال آخر این سوالو خیلی میشه با شکل‌ها و شمایل مختلف پرسید. حالا من یه مدلی می‌شستم هر جور که تو اومد تو ذهنت جواب بده. تو زندگی رو توی چی تعریف می‌کنی؟
من توی بیو اینستام یه چیزی نوشتم، خودم گفتم زندگی ما یک سفر است، چه بهتر که عاشقانه سفر کنیم.
سهیل عزیز ممنونم از اینکه وقت تو ما دادی. من از میانه صحبت دیگه اجازه گرفتم که در کنار تو از ندا همسرت هم تشکر بکنم و جاشون جا خالی بود و از تو و از همسرت متشکرم برای اینکه با ما صحبت کردین و این لحظه های پرفراز و نشی پر از اتفاق خوب با ما به اشتراک گذاشتین. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز اپیزود 9 پادکست مومنتوم. امیدوارم که مثل من از این قسمت هم لذت برده باشین. وقتی که دارین گوش میدین مراقب باشید، اگر در حال رکاب زدن هستید مراقب باشید اتفاقی براتون نیفته، اگر دارید میدوید حواستون رو جمع بکنین و با ما باشید در قسمت‌های بعدی که قطعاً پر از داستان‌های خوب خواهد بود. سهیل جان اگر نکته‌ای داری بگو و ما تمام بکنیم.
نه ممنونم، خیلی متشکرم از خود شما و بقیه دوستانتون و مرسی از همه دوستانی که صدای من رو شنیدن و تحمل کردن و خب الان هم میتونم اینجا از ندا تشکر بکنم که همیشه کنارمه، خانوادم، پدر، برادر، اینها و دوستای نازنینم، تک تکشون رو دوست دارم. و یه نکته‌ای که وجود داره دوست دارم به همه بچه ها بگم، از گفتن دوست داشتن حتی پدر، برادر، دوست هم جنس خودت هیچ وقت عبا نداشته باش، چون بعدش نمیدونی چی میشه. اگر یکی رو دوست دارید بهش بگی دوستش دارید، چون میتونه توی دوستی شما تاثیرگذار باشه، چون میتونه توی زندگی شما تاثیرگذار باشه و میتونه زندگی رو براتون خیلی قشنگتر بکنه.
ممنون از شما. پس ما از فرصت استفاده کنیم و بگیم ما همه شما مومنتومی عزیز واقعا دوست داریم. امیدواریم که شما ما رو واقعا دوست داشته باشید و تا قسمت بعدی خدا نگهدار.